للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار. وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه‌هایتان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت یک اخبار و گزارش‌ها رو می‌شنویم. به مدت 35 دقیقه در ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز را تقدیمتان می‌کنیم. پس از این برنامه باران رحمت را خواهید شنید. علاقمندان موسیقی تار تنبور امروز را پس از باران رحمت و به مدت 20 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 2:20 دقیقه آینه حقیقت را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه. در ساعت 2:45 دقیقه ترنم باران را میشنوید. در ساعت 3 مطابق هر روز دوستداران برنامه های قرآنی و علاقمندان برنامه های معارفی میتونن با برنامه در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراهی کنن. در ساعت 3 و 45 دقیقه هم برنامه کاوش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. سپس ایران در آینه هفته را خواهید شنید. در ساعت 4:30 دقیقه از دوستداران برنامه داستان تمثیلی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان با مدت 15 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4:45 دقیقه هم سفر و چکر را خواهید شنید. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با فاق کابل امروز ساعت 6:56 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. سپس ویژه برنامه اذانگاهی افطار با عنوان دعوت تقدیم شما عزیزان میشه و مدت نیم ساعت. در ساعت 7:05 دقیقه هم میتونیم برنامه تحلیلی انعکاس همراهی کنیم. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشنوید با مدت 10 دقیقه. رازهای زندگی آخرین برنامه امروز ماست که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انشاءالله فرصت کنیم با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشیم. اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق این دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی میتونین در زمان نشر برنامه‌ها با برنامه‌های مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تأکید مقامات طالبان در پیام‌های ایدانه بر برقراری امنیت و پابرجا بودن فرمان عفو عمومی در افغانستان. رمضان 1401 خونبارترین رمضان برای مردم افغانستان. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: تشکیل دولت فراگیر در افغانستان لازمه تامین امنیت پایدار در افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. محکمه عالی طالبان اعلام کرد بر اساس نظر مولوی عبدالحکیم حقانی مسئول رؤیت هلال ماه، امروز در افغانستان عید سعید فطر است. اعلام روز یکشنبه با عنوان عید فطر در افغانستان در حالی است که به گفته دانشمندان و کارشناسان مسائل نجومی در شامگاه روز شنبه امکان مشاهده هلال ماه شوال در کشورهای غرب آسیا مانند عربستان، عراق، ایران و کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند وجود نداشته است. این نخستین بار است که در افغانستان عید فطر بدون هماهنگی با عربستان سعودی اعلام شده است. مقامات طالبان در پیام‌های خود به مناسبت روز عید سعید فطر در افغانستان بر حفظ امنیت شهروندان در روزهای رخصتی عید و ضرورت پایبند بودن نیروهای طالبان به عفو عمومی تاکید کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
اولین بار در تاریخ افغانستان عید فطر بدون هماهنگی با عربستان سعودی اعلان گردیده و وزارت امور داخلی تحریک اسلامی طالبان از تأمین امنیت در ایام عید اطمینان داده و از تمام منصوبین این تحریک خواسته است که عفو عمومی را رعایت کنند. امروز یک شنبه 11 ثور مصادف با اول عید فطر 1443 هجری قمری در افغانستان در حال می باشد که در عربستان سعودی 30 رمضان المبارک است. رئیس ستر محکمه تحریک اسلامی طالبان و مسئول کمیته رویت هلال شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم قانی پس از اعدای شهود روز یکشنبه را در تمام افغانستان روز اول عید سعید فطر اعلان نمود. مقامات تحریک اسلامی طالبان برای ملت و منصوبین این تحریک حلول عید سعید فطر را تبریک گفتند. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با صدور اعلامیه ضمن عرض تبریکی این ایام به ملت مسلمان افغانستان و مسلمانان جهان و تمام منصوبین طالبان، خانواده های قربانیان جهاد در برابر اشغالگران و ابراز همدردی با خانواده های حوادث خونین ماه مبارک رمضان از تأمین امنیت مطمئن در سراسر کشور و شکست جریان های مخالف اطمینان داده و از منصوبین تحریک اسلامی طالبان خواسته که فرمان مولوی هیبت الله آخوندزاده را قدر نموده و عفو عمومی را رعایت کنند. در این اعلامیه آمده که بر تعداد اندک احساساتشان بر اصول غلبه نموده و از فرمان سرپیچی می کنند که دستگیر و محاکمه خواهند شد. همچنان خلیفه قانی از منصوبین تحریک اسلامی طالبان خواسته که با جبین کشاده با مردم برخورد نموده و آغوش خود را بر روی هموطنانشان باز کنند. همچنان عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله از امنیت کامل در سراسر افغانستان به ویژه در ایام عید فطر اطمینان می‌دهد.
در افغانستان اسلامی امارت د کورونا چار وزارت په هیواد کې د ورسته نامردانه او شوم امنیتی پیښو شهیدانو ته د فردوس جنت او ټپیانو ته د عاجل شفا او کورونا ته د جمیل صبر غوښتنه کوي. یاد وزارت ټولو درنو هیوادوالو ته د کمکی اختر په ورځو کې د هر رز امنیت ډاډ ورکوي. ټول امنیتی او کشفی ادارې او موجبین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅې کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي. هیوادوال دي ډاډه وي.
تکور نیز به حوادث خونین اخیر در ماه مبارک رمضان اشاره نموده و گفته که یک دسته از دشمنان مردم افغانستان در برابر مردم غیر نظامی عملکرد ناجوان مردانه انجام داده که به زودی سرکوب می شوند. این پیام در حال صادر شده که مردم افغانستان شاهد حوادث خونین در کابل و مزار شریف در ایام ماه مبارک رمضان بوده که صدها نفر در مکتب، مسجد و خانقا و خیابان به خاک خون قلتیده و شب گذشته در اثر فیرهای شادیانه به مناسبت عید چندین تن زخمی گردیده و در کابل آتش سوزی نیز صورت گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گزارش‌ها حاکی‌است در قندهار محل حضور رهبر طالبان نماز عید فطر با حضور وی برگزار شده است. احمد یاسر عضو دفتر سیاسی طالبان در صفحه توییترش نوشت امروز هزاران نفر با حضور رهبر طالبان ملا هبت الله خونزاده نماز عید فطر را اقامه کردند. با این حال هنوز تصویری از وی در مراسم نماز امروز منتشر نشده است. همکارم عزیز زاهد از قندهار گزارش می‌دهد.
در قندهار در جنوب افغانستان هم مانند اکثریت مطلق دیگر مناطق افغانستان امروز روز عید هستند ورس من از سوی حکومت سرپرست در افغانستان امروز یک شنبه نخستین روز عید فطر در افغانستان اعلام شده است. البته برای شهادت ماه شوال که بر اساس استناد و شاهدانی که به سر محکمه افغانستان هم شهادت خود را پیش کرده، اکثریت شاهدین هم از جنوب افغانستان خصوصا از قندهار و زابل و ولایات دیگر حوزه غرب افغانستان شهادت خود را و مقامات محلی پیش کرده است و مورد تایید قرار گرفته شده و بر اساس همین شهادت که شاهدین در جنوب افغانستان اتمام ماه مبارک رمضان را شهادت دادند، بر اساس همان سر محکمه افغانستان یا رهبری حکومت طالبان امروز عید اعلام کرده است. در جنوب افغانستان هم امروز روز عید هستند، اما تفاوت های این عید با عیدهای دیگر این است که نسبتاً روز اول عید کمرنگ هستند و شرکت مردم در مراسم های خصوصی یا شخصی فامیلی و یا مراسم های دولتی نسبتاً کمرنگ به نظر می رسد، ولی برخی امتیازات دیگر هستند که مثل عیدهای دیگر رفت آمد به اطراف، ولسوالی های دور افتاده و همچنین گشت و گذار مردم در داخل شهرها نسبت به گذشته از نگاه دغدغه ها و تشویش های امنیتی کمرنگ هستند. مردم تا اون حد مانند گذشته تشویش و نگرانی ندارد و عید را جشن گرفته است. نماز عید مانند دیگر مناطق افغانستان امروز در شهر قندهار هم با حضور تعداد زیاد از شهروندان قندهاری ادا گردید و نماز عید مانند سالهای گذشته در یکی از مساجد بسیار مشهور و عیدگاه‌های مشهور قندهار که در پوهنتون قندهار موقع دارد و به اسم جامعه یا مسجد جامع ملا عمر بنیانگذار تحریک طالبان نامگذاری شده است، در همین مسجد ادا گردید. این مسجد در نزدیکی رهبر فقید طالبان ملا محمد عمر در حومه شمال غرب شهر قندهار و در محوطه پوهنتون قندهار موقع دارد در اینجا ادا شد. البته از سوی مقامات رسمی و مقامات ارشد دولتی به سطح جنوب و قندهار اینجا ادا شد، ولی در مساجد دیگر قندهار هم و ولایت‌های جنوبی افغانستان در نماز عید اقامه گردید. با آنکه گزارش ها از حضور رهبر طالبان هم در نماز امروزی عید در قندهار منتشر شده، اما تا هنوز مقامات رسمی طالبان در این مورد مسئله را اظهار نظر نکرده است، ولی برخی رسانه ها از منابع طالبان این گزارش را منتشر کرده که گویا شیخ هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان هم در عید در نماز عید امروزی در شهر قندهار در عیدگاه شهر قندهار حضور داشت. برخی رسانه ها از قول احمد یاسر عضو دفتر سیاسی امارت طالبان در صفحه تویترش نگاشته است امروز هزاران نفر با حضور رهبر امارت اسلامی ملا هیبت الله اخوندزاده نماز عید را در ولایت قندهار ادا کردند. رهبر جدید طالبان تا هنوز چهره اش رسانه‌ای نشده است و نه هم در گرد همایی هایی که در آنجا اجازه تصویر و یا فیلم گرفتن باشه حضور پیدا نکرده است، با آنکه طالبان میگویند که در قندهار حضور دارد و علاوه از قندهار به ولایات دیگر جنوبی افغانستان و حتی ولایت های حوزه غرب افغانستان سفرهای داشتن و با مقامات محلی، علمای دین، روحانیون و رهبران مذهبی در چندین جلسه شرکت کرده است. اما هنوز هم فیلم مستند و یا هم تصویر از حضور او در هیچ گرد همایی مذهبی یا سیاسی دیده نشده. به هر صورت هنوز هم جشن ای در قندهار و در افغانستان و در جنوب افغانستان ادامه دارد. هیچ رویداد ناامنی در جنوب افغانستان و حتی در کل افغانستان گزارش نشده، اما حضور مردم در جشنها چی در کابل پایتخت افغانستان و چی ولایات دیگر از برخی ولایات دیگر کمرنگ گزارش شده است. شاید عوامل مختلفی داشته باشد و یکی هم عاملش سطح پایین اقتصادی مردم هستند که جشنها نسبت به عیدهای دیگر کمرنگ گزارش داده شده.
در ولایت ننگرهار هم مسئولان از تامین امنیت در روزهای عید سعید فطر خبر دادن. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد و گزارش این خبر.
مسئولان در ولایت ننگرهار از تامین امنیت مطمئن در ایام عید خبر دادن. مولوی محمد نعیم اخونزاده والی ننگرهار در پیام عیدی به مردم این ولایت از تامین امنیت و اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی در مسیر شهرها و بخصوص در مساجد و محلاتی که برای ادای نماز عید در نظر گرفته شدن اطمینان داد. در پیام ایدی ولی ننگرهار آمده است که طالبان مسئولیت تامین امنیت مردم را بر عهده دارد و از مردم خواسته بود با اطمینان خاطر با همه مراسم ایدی بپردازند. ولی ننگرهار همچنان گفته است که بعد از سالها نخستین بار است که مردم افغانستان بدون حراس در فضای آزاد و بدون حضور خارجی ها مراسم مذهبیشان عید را برگزار میکنه و تجلیل میکند. از سوی دیگر در پیام ایدی دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات این ولایت ضمن اطمینان تامین امنیت از مردم خواسته بود از استعمال بارود و سایر وسایلی که صدای نگران کننده تولید میکنند بپرهیزند. وی همچنان از فروشندگان و تاجران نیز خواسته بود که دست از فروش این گونه وسایل بردارد، در غیر آن با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در حکومت قبلی طالبان شهروندان جلال آباد اجازه ادای نماز در مساجد را نداشتند و هر کس مکلف به رفتن برای ادای نماز عید در عیدگاه بودند، اما امسال با همه مردم اجازه داده شده بود تا در هر جایی که خواسته باشد نماز عید را ادا بکند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. اما ماه رمضانی که گذشت خونین بارترین رمضان برای مردم افغانستان در سالهای اخیر بود است که ما شاهد فجایع تروریستی و حملات انتحاری فراوانی در نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل، مزار شریف، ولایت تخار و سایر نقاط افغانستان بودیم. همکارم زهرا سلطانی در گزارشی به همین موضوع اشاره کرده است.
ماه رمضان 1401 خونبارترین رمضان برای مردم افغانستان بود. حملات هرس افغانانه بیشترین قربانیان را از غیر نظامیان گرفت. در این ماه نزدیک به 700 تن با زندگی فلاکت بار این روزهای افغانستان ودا کردند و یا هم روانه شفاخانه ها شدند. سوم حمل 19 ماه رمضان حملات مرگبار از مکتب عبدالرحیم شهید آغاز شد که 25 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. کشته شدگان همه غیر نظامیان بودند که داعش مسئولیت آن را پذیرفت. دو روز پس از حملات خونبار غرب کابل، مزار شریف گواه یک انفجار مرگبار بود. در این انفجار نمازگزاران مسجد سیدوکان عین ادای نماز ظهر هدف قرار گرفتند. در این رویداد خونین 47 تن کشته و 77 تن دیگر زخم برداشتند. کشته شدگان همه نمازگزاران بودند. داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. همین گونه فردایان انفجار در مسجد مولوی سکندر در ورسوالی امام صاحب کندوز 60 کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. قربانیان نیز غیر نظامیان بودند. داعش مسئولیت آن را پذیرفت. پس از چاشت جمعه 27 رمضان خانقای فرقه صوفیان در منطقه سرای علاءالدین در ناحیه ششم شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت و گفته مردم محل 200 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در تازه ترین مورد در عصر 29 ماه رمضان و یا شب اول عید سعید فطر در دهبوری در غرب کابل موتر نو کاستر هدف ماینی چسبکی قرار گرفته است. سخنگوی پلیس کابل یک کشته و 3 زخمی اعلام کرده است. اما شاهدان عینی آمار را بیشتر می دانند. سرور نیازی آگاه مسائل نظامی درباره بیرون رفت از این اوضاع چنین می گوید.
یک استخبارات قوی، یک پلیس قوی، یک اردوی قوی نیاز است که تا در کشور امنیت بیاید. در حالی که ما نه افراد متخصص داریم در اردو و پلیس خود، کسایی که آمدن اینا هم تعلیمات مسلکی نظامی ندارن، اگر تعدادشون فرا گرفتن این بسیار قصیر مدت بود که کفایت نمی کنن.
همچنان در اثر ماین‌های جاسازی شده و پرتاب بمب‌های دستی هدفمند، ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در بلخ در اثر انفجار موتورهای نو تونس 10 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. در پرتاب بمب دستی در سرای شاهزاده کابل 2 کشته و 82 تن دیگر زخم برداشتند. همین گونه در اثر انفجار بمب دستی در صحن حولی مسجد پل خشتی 24 تن زخمی شدند. علاوه بر آن در اثر بمب دستی در هرات 6 تن جان باخته و 25 تن دیگر زخمی شدند. سمنگان هم در این حملات بی‌نصیب نمانده است، 5 کشته و 1 زخمی داشته است. سمر ساداد، آگاه مسائل نظامی درباره رمضان سال 1401 چنین میگوید:
حملات خونینی که در ماه رمضان بود در هیچ وقتی از تاریخ افغانستان تکرار نشده. از لحاظ اینا از امنیت کوتا آمده، باید دفتر سازمان ملل متحد و دنیا در رابطه و سرنوشت ملت افغانستان باید تصامیم خود عاجلانه اتخاذ بکنه.
پس از روی کار آمدن دولت طالبان، باورها بر این بود امنیت سرتاسری تامین و فضای مناسب برای مردم ایجاد خواهد شد، اما تا کنون آنگونه نبوده که شهروندان به آن باور داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل دولت فراگیر را لازمه تامین امنیت پایدار در افغانستان دانست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس گفت این روزها در افغانستان آمریکا با بهره‌گیری از داعش و دنبال ایجاد ناامنی در این کشور است تا با ایجاد فتنه قومی مذهبی در افغانستان مردم مظلوم این کشور را در بحران بی سابقه فرو برده و از حکومت مستقر در کابل باشخواهی کند. قالیباف افزود جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت را وظیفه کابل می داند که البته تاکنون نتوانسته با وظیفه خود عمل کند. رئیس مجلس همچنین گفت در این زمینه تشکیل دولت فراگیر که همه اقوام افغانستان را نمایندگی کند از اولین الزامات موفقیت در تامین امنیت پایدار محسوب می شود. محمد باقر قالیباف همچنین پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را با تمام مسلمانان جهان و خصوص ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل دولت فراگیر را لازمه تامین امنیت پایدار در افغانستان دانست. شایان ذکر است که افغانستان در چند روز گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و کندوز بوده که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. وزیر امور خارجه ایران در تماس با سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ابراز نگرانی از امنیت نمایندگی های ایران در افغانستان خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی کامل برای این مکان ها شد. در پی حوادث روزهای اخیر در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیشب در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن اعلام مراتب همدردی خود با مردم افغانستان از تهدیدات احتمالی نسبت به ساختمان سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات، مزار شریف، قندهار و جلال‌آباد ابراز نگرانی کرد و خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی کامل برای آنها شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز ضمن تبریک و مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و ارائه ارزیابی خود از تحولات امنیتی افغانستان روابط دو کشور را مهم خواند و با تاکید بر این که دشمنان دو ملت افغانستان و ایران در صدد هستند با اقدامات خود بر روابط دو کشور آسیب وارد سازند اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغانستان با طور کامل امنیت تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تأمین خواهند کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شب گذشته در آستانه عید سعید فطر با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار کرزی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در روزهای گذشته در مورد بروز برخی درگیری‌های مرزی میان ایران و افغانستان اظهار داشت. آنچه از رفتار و عملکرد رهبران و بزرگان حکومت جدید دریافت می‌کنم، اراده این حکومت درگیری با جمهوری اسلامی ایران نیست. رهبران حکومت سرپرست افغانستان تاکیدشان بر رعایت اصول حسن همجواری است و در این زمینه تلاش می‌کنند. وی در ادامه افسود ممکن است برخی افراد و عناصر خودسر و خرابکار در نقاط مختلف از جمله نقاط مشترک مرزی قصد برهم زدن روابط را داشته و به دنبال ایجاد درگیری ناخواسته باشند. لذا هر دو طرف باید مراقبت کنند که جلوی فعالیت این افراد گرفته شود. رئیس جمهور سابق افغانستان در موضوع مهاجرین افغانستانی گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند دهه میزبان خیلی عظیمی از مهاجران ما بوده و ما شرایط تهران را درک می‌کنیم. امیدواریم با آمدن صلح و امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان زمینه بازگشت مردم افغانستان به کشورشان فراهم شود. کرزی در ادامه اظهار داشت از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم با همکاری کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای برای کمک به افغانستان وارد عمل شده و تصمیمات و اقداماتی را برای بهبود اوضاع مردم این کشور در دستور کار خود قرار دهد. سید حسن مرتضوی پیش از این نیز با عبدالله عبدالله رئیس شورای سابق عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. طالبان ادعا کرد از یک حمله تروریستی در غرب افغانستان جلوگیری کرده است. حکومت طالبان در پیام توییتری امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان مانع وقوع حادثه مرگباری در ولایت هرات شدند. مقامات پلیس هرات اعلام کردند راکتی 152 میلیمتری را کشف و منهدم کردند که برای منفجر کردن مسجد شاهزاده در منطقه 5 امنیتی این شهر جاسازی شده بود. در همین حال منابع مردمی در کابل اعلام کردند که در انفجار عصر روز گذشته در منطقه شیعه‌نشین این شهر دست کم 3 زن کشته و 2 زن دیگر هم زخمی شدند. منابع اظهار کردند که این آمار تنها مربوط به شفاخانه استقلال در کابل است و امکان افزایش آمار تلفات وجود دارد. منابع همچنین گفتند که زخمی ها برای درمان بهتر به شفاخانه وزیر اکبر خان کابل منتقل شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید مقامات طالبان در پیام‌های ایدانه بر برقراری امنیت و پابرجا بودن فرمان عفو عمومی در افغانستان. رمضان 1401 خونبارترین رمضان برای مردم افغانستان. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل دولت فراگیر در افغانستان لازمه تامین امنیت پایدار در افغانستان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. مذاکرات طالبان و شرکت مشترک قطری ترکی برای مدیریت 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان به دلیل مخالفت طالبان با تامین امنیت میادین هوایی توسط نیروهای خارجی به بن‌بست خورده است. در حالی که یک هیئت بلندپایه طالبان برای رایزنی با مقامات قطری پیرامون توافق مدیریت میادین هوایی بین المللی افغانستان در قطر حضور دارد، منابع اعلام کردند که مذاکرات به دلیل مخالفت طالبان با تامین امنیت میادین هوایی توسط نیروهای خارجی و بن‌بست خورده است. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگویی داشته با حیات الله عالمی بلخابی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. افغانستان در حال حاضر 5 میدان هوایی بین المللی در کابل و ولایت‌های بلخ، قندهار، خست و هرات دارد. این میدان‌های هوایی در حکومت پیشین توسط نیروهای خارجی کنترل و مدیریت می‌شدند، اما در حکومت طالبان 4 یا 5 ماه می‌شود که طالبان با یک هیئت مشترک متشکل از مقام‌های ترکی و قطری درباره سپردن مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان بحث و گفتگو دارند و اما به توافقی دست پیدا نکردند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای حیات الله عالمی بلخابی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و آگاه مسائل سیاسی. آقای بلخابی سلام بر شما. در اول، سپردن میدان هوایی کابل و دیگر ولایات و مذاکرات طالبان در این باره با هیئت قطری و ترکیه همونطور که مشاهده میشه به بن‌بست کشیده شده است. به نظر شما مشکل این مذاکرات در کجاست؟
با سلام خدمت شما، باید من عرض بکنم که مشکلی که وجود داره به نظر من دو طرف هست. از طرفی خب بالاخره طالبان خواسته کشورهای مثل قطر و ترکیه را نتونسته فراهم بکنه، چون نتونسته او خواسته اونا را تامین بکنه، اونا تمایل چندانی نشان ندادن و از طرفی هم واقعیت است که به هر حال حضور نیروی هر کشور دیگری در افغانستان با شعار که طالبان میته با اون شعارها زیاد همخوانی نداره. بالاخره طالبان مدعی هست که با شکست به هر حال ناتو و بیرون شدن آمریکا و کشورهای عضو ناتو از افغانستان، اینا به یک پیروزی چشمگیری دست پیدا کرده و مدعی هستند که به تنهایی توسط نیروهای افغان میتوانن به هر حال تمام مشکلات موجود را حل بکنن. اگر در صورت یک نیروی دیگری حالا از هر کشوری در افغانستان حضور به هم برسانه و اینا کمک بکنه، با اون شعار به هر حال طالبان زیاد سازگاری نداره و اینا هم به همین دلیل من فکر میکنم که تمکین نمیکنه خواسته کشورهای مثل قطر و ترکیه را، و به همین دلیل هم واگذاری مسائل امنیتی میدانهای هوایی با بن‌بست روبرو شده.
از سوی هم وزارت ترانسپورت طالبان مدعی هستند که قاچاق طلا، پول و مواد مخدر از میدان هوایی کابل به بیرون از کشور کاهش چشمگیری یافته است. به نظر شما آقای بلخابی، طالبان در این باره موفق بوده یا عامل دیگری وجود دارد؟
بله، به نظر من دو عامل سبب شده که قاچاق طلا، پول و همینطور مواد مخدر از طریق هوا کاهش پیدا بکنه. یکی ای که قاچاقبران ارز و طلا فکر میکنم با وضعیتی که در افغانستان به وجود آمده، اینا اکثرا رفتن بیرون. با نبودی از اینها در افغانستان طبیعتا قاچاق هم به یک شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده، و از طرفی هم این حق قدرم نمیشه نادیده گرفت که حکومت طالبان در مبارزه با جرائم موفق تر عمل کرده نسبت به دوران جمهوریت. اینا با قاچاقبران، همی از قاچاقبران طلا، مواد مخدر، ارز جدی و قاطع برخورد میکنن و این سبب شده که به هر حال کاهش پیدا کنه. یعنی به نظر من دو عامل هست، هم تلاش و جدیت امارت اسلامی هست و هم به هر حال عدم حضور قاچاقبران بزرگ در داخل افغانستان. هر دو علت سبب شده که کاهش چشمگیری در قاچاق طلا و ارز را ما شاهد بوده باشیم.
با در نظر داشتین هم آقای بلخابی اگر دولت طالبان با قطر و ترکیه به نتیجه ای نرسند، به نظر شما وضعیت میدان هوای کابل و دیگر ولایت چه خواهد شد؟
در صورت طالبان با کشورهای مثل قطر و ترکیه به نتیجه ای نرسه، وضعیت میدان های هوایی مشخص، میدان هوایی حامد کرزی، میدان هوایی کابل، وضعیتش به همین صورتی فعلی باقی خواهد ماند. متاسفانه امارت اسلامی یا حکومت طالبان نیروهای ورزیده ای نداره و از طرفی هم به مجموعه مسئولین امنیتی دوران جمهوریت هم اینا اعتماد نداره، چون کارها متاسفانه هنوز یک نظاممندی و سیاق با خودش نگرفته. طبیعتاً برای مسافرینی که به هر حال سفر دارن مشکلات ایجاد میکنه در بخش های مختلفی. اگر به نتیجه نرسه، خب برای رفع این مشکل امارت اسلامی و حکومت طالبان باید یک تدابیر خوبی بسنجن که بالاخره این مشکل رو به یک شکل بتونن حل بکنن. آسان‌ترین راه حل همی هست که مسئولیت امنیتی میدان‌های هوایی مشخص، میدان هوایی کابل، به کشورهای مثلا قطر و ترکیه که اونا اعلان آمادگی کرده سپرده شود. اگر احیانا به نتیجه نرسن، اینا باید عاجل اقدام بکنن و نیروهای را آموزش بدن که هم مسئولیت امنیتی از این میدانهای هوایی را مشخص، میدان هوایی کابل را به عهده بگیره و هم یک سری تسهیلات را بتونه برای مسافرینی که به حال از طریق هوا میخوان سفر بکنن، این تسهیلات را بتونه فراهم بکنه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و قابل ذکر این که سرویس بعدی خبرها در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بنده به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
وقتان بخیر و شمران ارجمند. رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس و ما در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با تشکل های دانشجویی. آیت الله خامنه ای در 26 اپریل در دیدار با صدها نفر از دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی کشور فرمودند جمهوری اسلامی به دانشگاه امروز خود افتخار می کند و جوان دانشجو امروز باید با تفکر و اندیشه ورزی عمیق شدن در مسائل اصلی کشور و پرهیز از هر گونه انفعال و ناامیدی، آرمان‌های انقلاب و کار جدی و واقعی را از مسئولان کشور مطالبه کند. در این دیدار صمیمی آیت الله خامنه‌ای در آغاز سخنانشان با ابراز خرسندی از سخنان صادقانه و صریح نمایندگان تشکل‌های دانشجویی فرمودند این گونه سخنان مفید و لذت بخش است. ایشان در ادامه گفت و شنود میان دانشجویان و مسئولان کشور را از ضروریات دانستن و از وزرا و مسئولان دستگاه‌های مختلف خواستن که با حضور در دانشگاه‌ها به مطالبات و دغدغه‌های جوانان پاسخ دهند و از پیشنهادها و سخنان دانشجویان برای حل مسائل نیز بهره گیرند. آیت الله خامنه ای در دیدار با قشر دانشجو به پیشینه مهمی اشاره کردند. دو نگاه متفاوت به دانشگاه. ایشان در این باره فرمودند موضوع دانشگاه از روز اول مسئله چالشی بین جریان انقلاب و جریان ضد انقلاب بود. باید گفت جریان ضد انقلاب نگاهی علمزدا و مصرفی به دانشگاه داشته است. در دوران طاغوت دانشگاه مرکز آموختن پسمانده های کم ارزش غربی بوده، در حالی که نگاه انقلاب اسلامی به دانشگاه نگاهی متعالی است و دانشگاه را محلی برای نخبه پروری، تولید علم و رشد علمی کشور می داند. آیت الله خامنه ای معتقدند هدف جریان واپسگرا و ضد انقلاب در دوران طاغوت دین زدایی از دانشگاه ها بود و با تمام توان برای این هدف تلاش می کرد، چرا که می خواست مهره‌های غرب زده تربیت کند و در پست‌های کشوری قرار دهد. مهره‌هایی که کاملاً تابع غرب و استعمار باشند، در حالی که ایجاد دانشگاه متدین از اهداف انقلاب اسلامی قرار گرفت. آیت الله خامنه ای دین زدایی را در برابر هویت بخشی معرفی می‌کنند و معتقدند که انقلاب اسلامی با هویت بخشی به مردم و به تبع آن اقشار مختلف و جوانان و دانشگاهیان در مقابل موج دین زدایی ایستاد. در این باره فرمودند
انقلاب چیکار کرد برای دانشگاه؟ کار بزرگی که انقلاب برای دانشگاه کرد عبارت بود از هویت بخشی به دانشگاه، به تبع هویت بخشی به ملت ایران. انقلاب به ملت احساس هویت داد، آرمان داد، احساس شخصیت و استقلال داد، افق دید روشن داد. اینا کارهایی بودی که انقلاب برای ملت ایران انجام داد. طبعا وقتی که به ملت یک حرکت ملی، هویت سازی ملی، آرمان سازی ملی انجام میگیره، اونی که بیشترین بهره رو میبره جوان دانشگاهی است، جوان دانشجوست، با احساساتی که داره، با آگاهی‌هایی که داره، با طهارت و پاکیزگی که داره. دانشگاه احساس هویت کرد. این احساس هویت منتهی شد به این که در مقابل قدرت‌های غربی دانشگاه و دانشجو جماعت احساس ضعف و احساس حقارت نکنند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهایی از احساس حقارت و ضعف و ایستادگی در مقابل مستکبران غربی و شرقی را از نتایج احساس هویت و شخصیتیابی دانشگاهیان معرفی کردند. ایشان در ادامه تاکید کردند که دشمنان غربی همچنان با تمام توان به دنبال هویت زدایی و آرمان زدایی از دانشگاه ها هستند. رهبر انقلاب درباره این خطر بزرگ هشدار دادند و فرمودند
کدوم نقطه است که بیشتر در خور این است که مسئولین و خود دانشگاهیان و شما دانشجوها دغدغه اون رو باید داشته باشید؟ به نظر من در درجه اول هویت زدایی از دانشگاه و آرمان زدایی از دانشگاه، این در درجه اول اون چیزی که باید دغدغه شو داشت و براش نگران بود. اینه، اینو بایستی براش فکر کرد. همه باید فکر کنن، هم مدیران دانشگاهی، هم فعالان علمی دانشگاه مثل اساتید، محققین دانشگاهی، هم شما دانشجوها و هم مسئولین کشور باید به این بیندیشن.
رهبر انقلاب یکی دیگر از روش‌های مبارزاتی دشمنان علیه کشور را آرمان‌زدایی از جوانان به ویژه دانشگاهیان بیان کردند و فرمودند آرمان‌زدایی یعنی بی‌تفاوت کردن افراد نسبت به فقر، فساد و تبعیض، نسبت به این سه شیطان بزرگ و سه عنصر پلید در جامعه منحرف، بی‌تفاوت شدن نسبت به سلطه فرهنگ غرب، کم انگیزه شدن درباره شاخصه‌های انقلاب اسلامی. در نگاه آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی دارای شاخصه های مهمی است که این شاخصه ها مقاومت کشور را برانگیخته است. شاخصه های همچون ایستادگی در برابر ظلم، زیر بار زورگویی نرفتن و باج ندادن به زورگویان و مستکبران. در نگاه رهبر انقلاب این شاخصه ها که آرمان های جمهوری اسلامی است و در عمل تابع آن است، آنچنان تأثیر گذارند که بسیاری از ملت های دنیا و ویژه کشورهای اسلامی را تکان داده است و ملت ها را بیدار نموده است. همین شاخصه های جمهوری اسلامی ایران را برای بسیاری محبوب کرده است، به طوری که باعث شده است که پرچم جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف به دست مردم باز شود، اما پرچم آمریکا را بسوزانند. حال یکی از اهداف دشمنان کمرنگ کردن این شاخصه ها و آرمان های انقلاب اسلامی در داخل کشور و بیانگیزه کردن جوانان نسبت به آنان است که هوشیاری قشر دانشجو را می طلبد. آیت الله خامنه ای در ادامه صحبت‌هایشان قشر دانشجو و مجامع علمی کشور را متوجه رخداد تازه نمودند که در حال تولد است. ایشان فرمودند این را من به شما عرض بکنم. امروز جهان در آستانه یک نظم جدید است. یک نظم بین المللی جدید در پیش است برای دنیا. آیت الله خامنه ای در توضیح این مطلب این نظم جدید را نظم تک قطبی که امریکا دایه آن را دارد نمی‌دانند و معتقدند که امریکا رو به افول است. ایشان در این باره اظهار کردند
امروز جهان در آستانه یک نظم جدید، یک نظم بین المللی جدید در پیشه برای دنیا، در مقابل نظم دو قطبی که 20 سال 20 و چند سال پیش بود، آمریکا و شوروی، غرب و شرق، و در مقابل نظم تک قطبی که بوش پدر 20 و چند سال پیش اعلام کرد بعد از خراب شدن دیوار برلین و از بین رفتن دستگاه مارکسیستی دنیا و حکومت‌های سوسیالیستی، بوش گفت امروز دنیا دنیای نظم نوین جهانی، نظم تک قطبی آمریکا، یعنی آمریکا در رأس دنیا قرار داره. این البته اشتباه میکرد، بد فهمیده بود. روز به روز آمریکا از همون 20 سال قبل تا 20 و چند سال قبل، روز به روز آمریکا ضعیف‌تر شده، روز به روز ضعیف‌تر شده، هم در درون خودش، در سیاست‌های داخلیش، هم در سیاست‌های خارجیش، هم در اقتصادش، هم در امنیتش، در همه چیز آمریکا از 20 سال پیش تا امروز ضعیف‌تر شده. لکن امروز به هر حال دنیا در آستانه یک نظم جدیده.
در نگاه آیت الله خامنه ای قضایای جنگ اخیر اوکراین را باید عمیق‌تر و در چارچوب شکل‌گیری نظم جدید جهانی دید. ایشان معتقدند که ریشه های این حرکتی که امروز انسان دارد در اروپا مشاهده می‌کند، ریشه های عمیقی است و آینده پیچیده و دشواری را انسان حدس می‌زند که وجود داشته باشد. رهبری بر این نظرند که در چنین شرایط جدید و پیچیده‌ای وظیفه همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی حضور سخت افزاری و نرم افزاری در این نظم جدید به منظور تأمین منافع و امنیت کشور و به حاشیه نرفتن است و این وظیفه مهم بیش از دیگران بر عهده دانشگاه و دانشگاهیان می باشد. ایشان در این باره فرمودند
خب اگر فرض کنیم که این حدس ما حدس درستی باشه و دنیا در آستانه یک نظم جدید باشه، اون وقت همه کشورها از جمله کشور ایران اسلامی ما وظیفه داره جوری در این نظم جدید حضور پیدا کنه، حضور سخت افزاری و حضور نرم افزاری جوری حضور پیدا کنه که بتوانه منافع کشور رو، امنیت کشور رو، منافع کشور رو و ملت رو تامین کنه، در حاشیه نمونه، عقب نمونه. خب اگر قرار شد که کشور بخواد یه چنین کار بزرگی رو انجام بده، یعنی حضور سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشه در تشکیل نظم جدید جهانی، بیشترین مسئولیت به عهده کیست؟ صفوف مقدم کیا هستن؟ دانشجوها، دانشگاهیان، شما باید جلوتر از همه باشید. شما بایستی تأثیرگذارترین قشرها باشید.
اما توصیه بعدی رهبر انقلاب به دانشگاهیان پرداختن به اندیشه‌ورزی و تقویت تفکر بود. در نگاه ایشان محصول علم بدون تفکر، پدیده‌های خسارتبار بشری همچون سلاح‌های کشتار جمعی است و علم اگر با تفکر و نتیجه سنجی همراه نباشد به ضرر بشریت خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
باران رحمت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا. سلام و درود خدا بر شما روزداران عزیز، شما که برای رضای خالق مهربان کوشیده اید تا درونتان را چون شیشه شفاف سازید و خود را با فضایل اخلاقی بیارایید و از محبت و عشق خداوند لبریز شوید. امروز هم با برنامه باران رحمت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. عزیزان، ماه مبارک رمضان همراه با درس‌ها و آموزه‌های بسیاری است که این درس‌ها را در یک تمرین عملی و در یک مهمانی دست جمعی بزرگ فرا گرفتیم. مهمترین این آموزه‌ها چگونگی ارتباط با خداوند و حفظ پیوند قلبی با ذات بی همتای الهی است. در این روزهای مبارک لذت ارتباط با خدا را چشیدیم و دانستیم که می‌توان با قلب پاک با خدای متعال ارتباط نزدیک برقرار کرد و با او انس گرفت. این را در شب قدر بیشتر از هر زمان دیگری احساس کردیم. هنگام قرائت قرآن، دعا و توسل با راز و نیاز دلهای خود را برای خدای متعال به ارمغان بردیم و رشته محبت خود را با خداوند محکم کردیم. حال باید این رابطه معنوی و لذت بزرگ را با انجام عبادات دیگر در طول سال در روزهای پس از ماه رمضان حفظ کنیم. پس خاضعانه از درگاه رحمتش می خواهیم: پروردگارا، پس از آن که ما را هدایت کرده ای، دلهای ما را به باطل متمایل مساز و رحمت خود را بر ما ارزانی دار که تو بخشاینده ای. حجت الاسلام قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آدمای عادی رو وقتی میرن بدرقه ندارن، مدرشون استقبال ندارن، مثل معمولی هست، مسافرای عادی معمول. اما اگر خواست عروس بیارن ببرن، سفر مکه بود، اینو هم استقبالش میرن هم بدرقهش میرن. ما در اسلام بر ماه رمضان استقبال داریم، بدرقه هم داریم. استقبال و بدرقه مایی دیگه نداره، ایام دیگه هم نداره، اما استقبال. پیغمبر اسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون جمعه آخر ماه شعبان یه خطبه‌ای داره، خطبهش بسیار نقش شده. ای مردم، قد اقبل علیکم شهر الله. مردم، ماه رمضان داره میاد، بریم استقبالش با رحمت، مغفرت. قد اقبل علیکم، این ماه رمضان روزاش بهترین روزه، شباش بهترین شباش، ساعتاش بهترین ساعته. در ماه رمضان دعا مستجاب میشه. به پیرمردان ماه رمضان احترام بذارید، به بچه ها رحم کنید. نفس کشیدن در ماه رمضان مثل سبحان الله مونه، نفس خالی میکشید انگار سبحان الله میگه. شهر ویژه حواست میدم کنه، یک استقبال میکنه مفصل خطبه، خواسته شدم خطبه رو شب بده، یه مار مزه با خودی جملات خطبه رو معنا کنه. این مار استقبال از من بود. بعد رقم داره. امام سجاد علیه السلام یه دعا داره، دعای وداع مار رمضان، یعنی خداحافظی. یه جوری خداحافظی میکنه که آدم وقتی میخونه منقلب میشه. ای مار رمضان خداحافظ. ماه خوبی بودی برای ما. نیومده امام زین العابدین منتظرت بود. هنوز نرفته دلتنگت شده. خداحافظ قرآن، خداحافظ شب قدر. شب قدری که مساویست با هزار ماه عبادت. ماه رمضان شب قدره. ماه رمضان